بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، اول مهر 1403.
خاموش کنن یا روشن کنن؟
آجا با اختلافه. این بزرگواران که اینجا میشینن میگن سردمونه، اونا که اونجا میشینن میگن گرممونه.
خب راش اینه که جاشونو عوض کنن دیگه، مشکل حل میشه. مشکل حل میشه.
جاد من
راست
کنه مشکل حل. خاموش شده.
هر دو تاش الان الان جفتش خاموشه دیگه. خب اونا که گرمش نه روشن کنن تا ببینیم چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ادله تعلیم عقاید بود، روایاتی رو مطرح کردیم، رسیدیم به این روایت که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که ایشون بچه‌هایی بودن، اونجا حضرت چشمشون به اونها افتاد، فرمودن ویلون للاطفال لاطفال آخر الزمان من آبائهم، فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین، فقال لا من آبائهم المؤمنین، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض و اذا تعلموا اولادهم منعوهم و رضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا فانا منهم بری و هم منی برا. خب گفتیم این که حضرت فرموده که من از اینها بری ام اونام از من براعن، یعنی رابطه پیغمبری و امتی بین من و اونها قطعی، تعبیر تعبیر تندی است که دلالت میکند که کار اونها جایز نیست. خب این فرائض هم گفتیم من الفرائض اصول اعتقادی است، بلکه اینا اهم فرائض الهی هستند. این تقریب اصطلاح. چند تا اشکال کردیم به این روایت. یه اشکالش این است که خب روایت سند نداره، مگر اینکه حالا اگه دلالتش تمام بشه با ذم روایات دیگه به حد استفاضه در نقل برسه که اونم مشکله، به خاطر اینکه این روایت مرسل تو ذهنم هست نقل شده، یا لاقل ما سندش رو نداریم فعلا، اونی که برای ما نقل شده مرسلا نقل شده. خب مرسل باشه استفاضه هم درست نمی کن. مگر اینکه حالا کسی تو این منابع عامه دستش باشه پیدا کنه، ما که پیدا نکردیم مسند، شما بگردید اگه پیدا کردید به ما بگید. علاوه بر اشکال سندی یه اشکال دیگه داره که گفتیم این روایت ناظر به پدرانی هستن که نه تنها یاد نمیدن بچه هاشونو، بلکه اگه میخوان یاد بگیرندم جلوشون میگیرن، یعنی آدم پدر و مادرهای دینگریز که با مسجد و دین و آخوند و همه چیز بدن، اینجور آدم ها رو حضرت فرموده. اما حالا اونایی که نه، آدم هایی هستن دوستم داره بچهش بره مسائل دینش رو یاد بگیره، تشویقش هم بسا بکنه، اما حال نداره که بشینه اینا رو یادش بده. خب اینو دیگه روایت نمیگیره. بله مؤمن که یعنی از باب، یعنی اسمشون مؤمنه دیگه، نه اینکه واقعا مؤمن باشه، الا مؤمن واقعی که من نمیکنه که. اینم اشکال دوم. اشکال سومی که اون جلسه دیگه طرح شد و نشد بحث بکنیم این است که این روایت، حالا فرض کن کسی بگه این انحلالیه، لا یعلمونهم شیئا من الفرائض این یه خصلت بده، و اذا تعلموا هم منعونهم یه خصلت دیگه است، کاری به هم نداره، هر کدومش باشه پیغمبر ازشون بریه. خیلی میگیم این روایت گفته که فرائض رو یادشون بدید، ازش استفاده میشه. فرائض تعلیمش واجبه، درست؟ فرائض دو احتمال توش هست، یکی این که مقصود احکام واجب هست. مثلا به کسی الان میگیم آقا برو واجبات طرف رو یادش بده، واجباتش رو یادش بده، یعنی یادش بده که چه چیزایی واجبه. محرمات رو یادش بده، یعنی یادش بده چه چیزایی حرامه، یعنی حکم اینها رو یادش بده. یه احتمال، یه احتمال نیست که نه، فرائض رو یادش بدی، یعنی متعلقات احکام رو یادش بدی، یعنی خود نماز رو یادش بده، خود روزه رو یادش بده، خود حج رو یادش بده، نه حکمش رو، یعنی اجزایش و شرایطش و کیفیتش و اینا رو تعلیمش بده. اینم یه احتمال. خب رو هر دو احتمال باید بررسی کنیم دیگه. رو احتمال اول، یعنی باید پدر و مادرها یاد بچه هاشون بدن که خدا چه چیزایی رو براشون واجب کرده، و حالا بگیم واجبات خصوصیت دارن، چه چیزایی رو براشون حرام کرده، اون چه که خدا براشون واجب و حرام کرده رو یادشون بدن که ایناست. یعنی خود وجوب افعال و حرمت افعال یاد، حکمش یادشون بده، خود حکم را، نه متعلق را. طبق این احتمال اگر بخواهد این فرائض عقاید رو هم بگیره، معناش اینه که به این بچه همونطور که باید یاد بدی که نماز واجبه، روزه واجبه، خمس واجبه، زکات واجبه، اینا رو هم تو که اینا رو باید یادش بدی، باید یادش هم بدی که معرفت الله واجب است، معرفت نبی واجب است، معرفت امام واجب است. تکالیف اعتقادی هم بهشون یاد بدی، چون در اعتقادات ما تکالیف داریم دیگه. گفتیم اینا وجوب شرعی هم دارن، هم معرفت الله وجوب شرعی داره، هم معرفت نبی وجوب شرعی داره. اگه بخواد شامل اعتقادات هم بشه، معناش اینه که خود این احکام اعتقادی رو یادشون بده. یعنی به بچه بگو بچه جون تو باید صد اصول دین تکلیف داری که اصول دین تو یاد بگیری، اینو بهش یاد بده. نه اینکه خود معرفت الله را در او ایجاد کن، خدا را بهش معرفی کن، پیغمبر را بهش معرفی کن، نه اونا متعلق، نه. ببین ما در اعتقادیات یک معرفت داریم، این فعله، فعل من، یک تکلیف شرعی داریم که به این معرفت داریم که وجوبه. شارع گفته یجب و علیک معرفت الامام، درست؟ این یجب حکم شرعیه، معرفت میشه متعلق این حکم شرعی. اگر بناسی روایت ناظر به تعلیم احکام فرائض باشه، یعنی به بچهت باید یاد بدی که معرفت الامام واجب است، نه اینکه امام رو به بچهت بشناسانی، او که تعلیم حکم نشد که. خب کسی میگه باشه، عیب نداره، همین مقدار شب از روایت ما در بیاریم خوبه. امام فرموده از که شما به بچه هاتون باید یاد بدید که بچه جون شما باید نسبت به خدا معرفت تکلیف داری، نسبت به خدا معرفت پیدا کنی، نسبت به پیغمبر، نسبت به امام معرفت پیدا کنی. خب اینم خوبه دیگه، همین مقدارم از روایت در بیاریم، اون وقت میشه یه مقدمه هم زمیمش بکنیم، بگیم خب این معرفت ها کی باید یاد این بچه، حالا به یه بچه گفتی تو باید بری معرفت رو پیدا بکنی، خب کی معرفت رو ایجاد کنه غیر از پدر مادر؟ کسی هست معرفت رو ایجاد کنه؟ یعنی خودت هم باید معرفت رو در او ایجاد بکنی. حالا ممکنه کسی با این مقدمه بگه اینم ازش استفاده میشه، ولیکن سوال اینه که این حکم معرفت من چجوری به این بچه یاد بدم که بر تو خدا واجب کرده از تحصیل معرفت رو؟ در امامت میشه، بچه که خدا رو فهمیده، پیغمبر رو فهمیده، دین رو فهمیده، میشه بگیم آقا این پیغمبر یکی از تکالیفی که از طرف خدا آورده اینه که باید نسبت به 14 معصوم انسان معرفت پیدا بکنه، این قابل تعلیمه که من این وجوب معرفت الامام رو به این بچه تعلیم میکنم، چون پیش زمینه شو داره، هم معرفت به خدا پیدا کرده هم به پیغمبر. اما اینکه معرفت خدا بر تو واجب است به وجوب شرعی، اینه من چجوری یاد این بچه بدم که هنوز نمیدونه اصلا خدایی وجود داره، هنوز نمیدونه اصلا پیغمبری وجود داره، من چجوری به این بچه یاد بدم؟ اگه بلده میدونه خدایی هست پیغمبری هست که دیگه من وجوب یادش بدم فایده نداره، وجوب یادش بدم که چی بشه؟ بدونه که معرفت خدا واجب، خب معرفت براش حاصل شده دیگه، تمام شده، طلب الحاصل دیگه، حالا بخواد شاره براش واجب کنه معرفت رو، حاصل شده دیگه، هیچی تموم شد. اگه معرفت هنوز پیدا نکرده به خدا و پیغمبر، چجوری من به این بچه یاد بدم که خدا بر تو معرفت خودش و معرفت پیغمبرش رو واجب کرده؟ نمیشه یادش داد، امکان یاد دهیش نیست اصلا. بله ما سابقا میگفتیم که این تکلیفی اگر خدا تکلیف بکنه عبادش رو که بر معرفت منو تحصیل کنید، این تکلیف لغو نیست، کسی اشکال نکنه بگه که شارع بر ما واجب بکند به وجوب شرعی معرفت خودش رو. خب ما تا معرفت پیدا نکردیم این تکلیف قابل وصول نیست، چجوری بفهمم خدا بر من واجب کرده تا من معرفت به خدا پیدا نکردم؟ بعد از اینکه معرفت به خدا پیدا کردم وقت قابل وصوله، اما طلب الحاصل میشه دیگه، من معرفت پیدا کردم، معنی داره شارع بگه بر تو واجب است معرفت، خب حاصل شد دیگه، میشه طلب الحاصل. ما گفتیم سابقا یه همچی اشکالی ممکن مطرح بشه، جواب دادیم که نه، میگیم این تکلیف قابل وصول است به وصول احتمالی، همین که انسان احتمال بدهد معرفت الله واجبا، همین کافیه که این تکلیف داعویت پیدا کنه بر ما، چون این احتمال شبهه قبل الفحص دیگه، احتمال منجزه، حتی اونایی هم که میگن قبح قابل بیان، اونا هم میگن که قبل از فحص احتمال منجزه دیگه. خب اینجا احتمال میده، یعنی من احتمال میدم که منی که فرض کنین هنوز اصلا هیچ معرفتی به خدا پیدا نکردم، من احتمال میدم این عالم خدایی داشته باشه و اون خدا بر من واجب کرده باشد معرفت خودش، احتمال نمیدم، احتمالش میدم. منشه احتمال کجاست؟ این همه پیغمبر و مؤمن و متدین و عالم تو دنیا اومدن گفتن خدایی هست و این خدا هم گفته من لم یؤمن بالله و رسوله ای یدخله نارن، پدرش خدا در میاره، این منشه احتمال میشه دیگه. همین که من احتمال دادم این تکلیف میشه رادعیت پیدا میکنه، منجزیت پیدا میکنه برای من، کافیه. خب اینجا اگر شما میخواد بگید این بچه رو که من میخوام یادش بدم که آی بچه جون تو باید به خدا معرفت پیدا کنی، اگر من احتمال باید فقط تو ذهن بچه بیارم، خب احتمال که حاصل میشه برای این بچه، بالاخره این همه به گوشش میخوره که خدای هست فلان، همین احتمال تو ذهنش منقطع میشه. اگر میگید نه شما باید حالی این بچه بکنید که اون بچه براش یقین حاصل بشود که خدا واجب است، معرفت به خدا واجب است، به این تکلیف یقین پیدا کنید، من چطوری یاد این بچه بدم، بچه که هنوز خدا راش نشناخته، که خدا بر تو معرفت واجب کرده؟ نمیشه یادش داد، امکانش نیست اصلا. اونی که ظاهر این روایت است که شما خود حکم شرعی رو یاد بده، این در مورد اعتقادات معنا پیدا نمی‌کنه، در مورد معرفت خدا و معرفت نبی، نهایتا در مورد معرفت امام میشه این مطلب رو گفت. احتمالش چرا نشد؟ احتمالش میگم این روایت که نمیگه لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، احتمالو نمیگه، تعلیمو میگه، تعلیم ممکن نیست، احتمالم که اون منقطع میشه در نفس بچه، خود به خود منقطع میشه. که تعلیم نیست که، تعلیم یعنی علم براش ایجاد بکنی، لا یعلمونهم یعنی باید علم براش ایجاد بکنی، شاید به حکمش هم باید علم پیدا بکنی. خب چطور این بچه علم پیدا بکنه که معرفت خدا براش واجبه؟ میشه هنوز خدا رو نشناخته یقین پیدا بکنه که خدا بر او معرفت واجب کرده؟ بابا احتمال بده، اون تکلیف هم احتمالی میشه، چون خدایی که معلوم نیست باشه چطور شما یقین میکنی بر شما تکلیف کرده؟ چه تقدیری؟ اگه باشه معرفت، اون که اگه تقدیریه دیگه، الان بالفعل علم نداری به تکلیف. عرض کنم که این مال این احتمال. یه احتمال دیگهش این بود که این فرائض معناش یعنی خود نماز، خود روزه، نه حکم شاه. این که نماز خدا واجب کرده، نه، خود نماز. یادی بچه بدی بچه جون، نماز یه واجبیه که 11 تا جز داره، 10 تا مثلا شرط داره، حمد و سورش اینجوری خونده میشه. این یادی بچه بدی، روزه رو همینجور. خب میگیم باز شامل اصول اعتقادات نمیشه. فرایض معنا کردیم یعنی متعلق تکلیف، نه خود تکلیف، درست؟ فرایض اینجور معنا کردیم. ظهورش من روشن نیست برام که علم الفرایض، لفظ فرایض که میگیری اسم برای خود فعله، ولی این ترکیب علم الفرایض به کار میبرده میشه برای اینکه خود حکم رو یادش بده. یعنی بله، یعنی حکمش بله. من خیلی برام روشن نیست، الان هنوز واضح نشده که کدوم یکی از این احتمالات باشه، ولی اینجا اثر نداره، علاوه تقدیر نمیشه. الان بنا مراد از فرایض شده متعلق تکلیف. در نماز میشه تعلیم داد نماز را، تعلیم داد روزه را، اینا قابل تعلیمه، اما در اعتقادات نمیشه، چون که در اعتقادیات متعلق تکلیف خود معرفته، معرفت قابل تعلیم نیست. نمیشه بگیم معرفت را تعلیم داد. شما خدا را میتوانی معرفی کنی، کاری بکنی که نسبت به خدا علم پیدا شود، اما نسبت معرفت نمیشود علم ایجاد کرد، چون معرفت خودش علمه، نه اینکه علم به او تعلق بگیرد. نمیشه بگیم معرفت را تعلیم کرد، میشه بگیم معرفت را ایجاد کرد، نه معرفت را تعلیم کرد. اینکه علم الفرائض معلوم میشه اون فرائض، فرائضی است که یتعلق به تعلیم، و در معارف دینی متعلق تکلیف لا یتعلق به تعلیم. این باعث شده که عنوان فرائض از اعتقادیات منصراف پیدا کنه. خب یاد دادن که خدا هست، وجود خدا رو یاد دادن، نه اینکه وجود خدا که متعلق تکلیف نیست، که اونی که متعلق تکلیف است و فریضه است معرفت الله، معرفت قابل تعلیم نیست. آقا جان معرفت یعنی علم به وجود خدا، نه خود خدا، نه اوصاف. اونو که معرفت نیست، او معروف است، نه معرفت. معرفت فعل مکلفه، یعنی علم او، علم این مکلف به خدا. خود علم قابل تعلیم نیست، ایجاد میشه بکنی، تعلیم نمیشه داد. من میتونم این کار بکنم، علم در نفس شما جا. اما اون علم شما رو من نمیتونم به شما تعلیم ده. علم به معنای دانستن ها، نه به معنای معلومه. گاهی علم به معنای معلومه، میگیم علم نحو یادش داد. علم نحو یعنی معلوم، اینجا یعنی قواعد نحوی که معلومه، اونا متعلقه، اون متعلق علم است. خود علم قابل تعلیم نیست. علم رو شما میتونی ایجاد کنی، میتونی از بین ببری. نمیشه علم و خود علم یعنی دانستن را نمیشه تعلیم داد. نه بابا، فرائض اینجا گفته. فرائض فرض کن در متعلق تکلیف گرفتیم، متعلق تکلیف فعل مکلفه، اونی که فعل مکلفه معرفت به خداست، به معنای مستری، اون فعل مکلفه، اون که بهش تعلیم تعلق نمیگیره. عرفی که مخاطب این دقت ها رو نمی کند، ولی عرفی هم که مخاطب بود ما به زور استدلال به این روایت رو خوردش ندادیم. مهم اینه او اصلا این روایت رو میشنید، هیچ وقت ذهنش به اعتقادیات نمی اومد. ما چی کار کردیم؟ ما نشستیم با دقت های علمی به زور میخوام از این روایت حکم تعلیم فرایض در بیاریم. وقتی کسی با زور از اینا رو در میاره، یک کسی هم با زور یه اشکالی در میاره، اون حرف رد میکنه. ولی به عرف اول بار این روایت میخوندی کجا به ذهنش میواد اعتقاداتم بگیره؟ اینا هم به ذهن مردم نمیواد که. خب این خیلی نکته ای که گفتم خیلی جواب درتون میخوره. تو فقه بعضی فقها ها اشکالایی که میکنن خیلی اشکالای دقیقه، میگید آقا این اشکال به ذهن جنم نمیاد. چه اشکالیه؟ میگیم اون استدلالی هم که اون فقیه کرد به ذهن جنم نمیومد. اون استدلالی که به ذهن جنم نمیاد جوابش همین اشکالیه که به ذهن جنم نمیاد، به هم میخوره، اون تناسب پیدا میکنه. بله اون استدلال اگه استدلال خیلی عرفی سرراست باشه که هر به هر عرفی بدی راحت میپذیره، اون وقت یه کسی اشکال دقیق فلسفی میکنه بهش بگو آقا این اشکال به اون استدلال نمیخوره. ای خدا اینا رو که روز اول خودم گفتم که بعد بابا فرائض که میگید توضیح بدید فرائض یعنی چی؟ میدونم فریضه رو حکم میگیرید یا متعلق حکم میگیرید، کدوم معنا میکنید؟ دوتا معنا داره دیگه، یعنی که عرفم میفهمه دیگه. علمه الفرائض یعنی یادش داد که نماز واجب است، روزه واجب است، اینه معناش. یا علمه الفرائض یعنی یادش داد نماز چجونی باید خوند، کدومش معنا عرفیش کدومه؟ دومیه. خیلی خوب، یعنی خود این نماز رو تعلیمش داد. حالا بیام سراغ اعتقادیات. در اعتقادیات فریضه چیه؟ فعل مکلف چیه؟ شناخت خدا. شناخت میشه تعلیم داد؟ خدا را تعلیم دادن نه شناخت خدا را. سید جان، شیخنا، شیخی عرض کنم که شما خدا را یادت دادن، نه اینکه معرفت خدا را به شما تعلیم دادن. معرفتی که به شما تعلیم ندادن، معرفت در شما ایجاد کرده.
باشه خودش تعلیم
ندادن ایجاد میکنه، نه معرفت ایجاد. آیه روایت نمیگه اوجدو الفرائض، میگه علم الفرائض. این نکته باعث میشه این اصلا شامل اعتقادیات نشه. روایت بعدی روایتی است که عرض کنم که در باب مسئولیت وارد شده. این روایت رو من تو منابع شیعی ندیدم مگر مرسل جای نقل شده باشه، ولی در عامه مسندن دیدم. در صحیح بخاری این روایت نقل شده، بیهقی هم در شعب الایمان نقل کرده. تو جزوه آدرس دادم، خواستید مراجعه کنید. داره که حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که این روایت معروف هم هست، السنه ولو روایت عامی، الا ان کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شماها نگهبانید. راع به معنی اون کسی که مراقبت میکنه، زیر نظر داره. و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدوم از شما نسبت به اون هیتهی که مسئولیت نگهبان و حافظ و مراقب قرار داده شدید، نسبت به اون مسئولیت دلتون بازخواست میشه. فالامیر راع علی الناس و هو مسئول عن رعیته، فردا یقش رو میگیرن میگن شما چرا حق این مردم رو ندادی، یا چرا مثلا در مقابل ظلمی که به اینها میشد شما سکوت کردی. و هو مسئول عن رعیته و رجل راع علی اهل بیته، هم زنش هم بچه هاش، و هو مسئول عن رعیته، فردا ازش بازخواست میشه. و امرأة الرجل راعیتون علا بیت بعلها و ولده، نه بر خود بعلش و بر بیت ولدش، بر خونه راعی و ولده، نسبت بچه هاش هم همینطوره. و هو مسئولتون و هی مسئولتون عنهم، ازش هم سوال میکنه. و عبد الرجل را ان علی مال سیده و هو مسئول ال علی کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. خب این روایت گفتن که خب یکی از مسئولیت های والدین نسبت به فرزندانشون که تی حضرت فرمودن اینا فرزندان رعیت پدر و مادر محسوب میشن و مسئوله، یکیش هم مسئولیتش از ناحیه تربیت، تربیت هم هم بعد جسمی داره که غذا بهشون بدن، لباس برشون تهیه کنن، لباسشون عوض کنن تا کوچیکن فلان، یه بعد روحی و معنوی هم داره که یعنی اصلاح کنن اونها رو، افکارشون و رفتارشون رو و آداب یادشون بدن، فکرشون رو فکر درستی قرار بدن، اعتقاداتشون رو اعتقادات درست قرار، همه اینا رو میگیره دیگه. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، این ظاهرش که ملزم این مسئولون یعنی فردا مؤاخذه میشن نا، اگر کوتاهی کرده باشن یقشون رو میگیرن. این تقریب استدلال به این روایت. خب این روایت از حیث سندی که تکلیفش معلومه، چون که عرض کنم که روایت به سند معتبری در منابع شیعه نیامده، عامه نقل کردن این رو، سند خب روایت این هم نوعاً برای ما به ساقتشون محرز نیست. حالا در مورد خود بخاری و مسلم و اینا رو به ما یدعا که اینا ثقند، یعنی مقدارشون رو احراز کردیم که اینا خیلی دقیق بودن در نقل و ضبط و اینا، ولو تعمدن گاهی جا بعض جا روایات رو نیوردن، نقل نکردن به خاطر روایاتی که مثلا در به نفع شیعه بوده اینا رو نقل نکردن، اما نقل نکردن غیر از این است که اونی که نقل کردن رو بخوان کم و زیادش بکنن. ادعا میشه که اینا ثقند، حالا من این ادعا خیلی برام روشن نیست، اما ادعا میکنن که خود اینا مثلا ثقند، ولی بالاخره کسانی در سند این روایات هستن غیر از خود این حالا محدثینشون که اونا به ساقتشون بر ما ثابت نیست، ازا این روایات اعتبار نداره سند. نه همین یه روایت یه سند، مگر با زمیمه اگه دلالتش تمام شد با زمیمه روایات دیگه شاید بشه به استفاضه برسون چون مسند. اون مرسل نقل میکنه، او هیچ از اون هم عامه نقل میکنه، والله نوع این روایاتش از عامه نقل کرده. نه مسند هست، اونجا نگاه کنه در صحیح بخاری در کتابای دیگه مسند روایت نقل شد. اشکال دیگری که هست اینه که این روایت ناظر به این است که افراد همه مسئولیت دارن، کسی فکر نکند که خالی از تکلیف و خالی از مسئولیت، همه نسبت به حیطه خودشون مسئولیت دارن و مؤاخذه میشن، لذا باید تکالیفشون رو جدی بگیرن. اما این که حد و حدود تکالیف اینا چقدره، اینو که روایت مشخص نمیکنه. الامیر را این علا رعیته، خب را این در چی؟ وظایف امیر چیه نسبت مردم؟ آیا موظف است که فقط مادیاتشون رو درست بکنه، جامعه رو به رفاه برسونه، یا معنویات رو هم تکلیف داره؟ اونم در چه حدی تکلیف داره جامعه رو رشد بده از نظر معنوی و از نظر علمی و امثال اینها، اینا چقدر حد و حدودش چقدر، این روایت که مشخص نمی‌کنه که در صدد اصلا این نیست که حد و حدود تکالیف امیر نسبت به حاکم نسبت به مردم چقدره. فقط اجمالا میگه آقا این بداند نسبت مردم مسئول تکلیف داره و مسئول نسبت به تکالیفش، اما اون تکالیف باید جای خودش بیان بشه. تو پدر و مادر هم همینطوره، پدر و مادر نسبت بچهشون تکلیف دارن و مسئولن، لذا توجه داشته به این روایت تأکید میکنه که مواظب باشید تکالیفی که نسبت به بچه‌هاتون دارید کم نذارید. اما اون تکالیف چیه؟ باید جای دیگه مشخص بشه. از این روایت که نمیشه در بیاری که خب شاید اصلا تعلیم عقاید جز اون تکالیف نیست. بچه رو شارب بگه برش کنید تا خودش به اول بلوغ که رسید خودش فکر کنه ببینه اعتقاداتش چیه، طبق اونها اعتقاد پیدا بکنه. این ما یقین که نداریم که اگر قدر متیقنش تعلیم عقاید بود از این تکالیف میشد، اما خب قطعا تکالیف دیگه ای حتما دارم، مثل حضانت کودک که اگه این بچه رو نونش نده میمیره، اصلا بهش نرسیم میمیره اصلا. این قطعا ناجور تکالیفشونه دیگه، پدر و مادر، حضانت، شاید همینا باشه. فوقش عقاید مهمه، ولی از اون برم شاید خداوند متعال میخواد که عقاید بدون هیچ تلقین و الغای از طرف دیگران با تمام فکر خود شخص بهش برسه، اینم احتمالش هست. لذا ما نمیتونیم از این روایت وجوب تعلیم عقاید رو استفاده بکنیم، دلالتش هم مخدوشه. روایت بعدی روایتی است که طایفه بعدی، یعنی طایفه است که ماها رو دعوت کردن، پدر و مادرها رو دعوت کردن که نسبت به بچه‌ها و جوان‌ها اینا اهتمام داشته باشید که احادیث اهل بیت و علوم اهل بیت رو یاد اینها بدید قبل از اینکه اینا دچار انحراف بشن. یکی از این دو تا روایت ما در این زمینه پیدا کردیم. یک روایت، روایت جمیل ابن دراج و غیرهی، هم جمیل هم یکی دیگه با هم روایت از امام صادق نقل کردن. البته این روایت سندش یه شخصی ان رجلن داره که مرسله تو سندش. عن ابی عبدالله علیه السلام قال بادرو احداثکم بالحدیث، جوانهاتون و نهالانتون رو یا نوجوانانتون رو اینا زودتر حدیث یادشون بدید، قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، قبل از اینکه مرجعه بر شما سبقت بگیرن اونها رو منحرف بکنن، شما احادیث ما رو یادشون بدید که بیمه بشن در مقابل انحرافات مرجعه. روایت بعدی هم حدیث اربعه معست که حدیث طولانی است، یه جملهش اینه: علمو سبیانکم من علمنا ما ینفعهم الله به لا تغلب علیهم المرجعه برأیها. خب تقریب استدلال به این روایت اینه که مرجعه اونطور که در لغت گفتن و شاید بشه از بعضی روایات هم استفاده کرد، اینا عقیده خاصی داشتن، قائلش این بودن که انسان وقتی مؤمن باشه، اعتقادیاتش درست باشه، حالا اگر نماز درست نخوند، روزم درست نگرفت، تو فروع دین مشکلم داشت، مشکلی نداره. جمله معروفی که به اینا نسبت میدن اینا میگن الایمان حسنتون لا تضر معه السیئه، تو مؤمن باش دیگه، حالا نمازم نخوندی مشکل نداره، خدا هم برات بهشت. نه اینکه منکر وجوب باشند، وجوب نماز منکر نیستن، نمیخوان بگن شما شعار تکلیف الزامی در فروع نداره، نه من قبول دارم واجبات هست، اما میگن نه خدا میبخشه دیگه، مؤمن باش هر کار کردی کردی که مشکل نداره. خب این خیلی خطرناکه، این فکر شبیه حالا این فکری که متاسفانه گاهی بعضن میگن تو محبت اهل بیت علیهم السلام رو داشته باش دیگه، مهم نیست چیکار کردی، حب علی حسنتون لا یضر معه السیئه، به این معنا میگیرن. ولذا بعضی آدمایی که میبینیم اینا اصلا اعتنایی نمی کنن بهشون میگیم آخه چرا به نماز اهمیت نمیدی، میگه بابا تو محبت امیرالمومنین رو داری بسته دیگه، اگر حب علی در چی در سینه داری، نه گفت اگر نسوزی گر علی را، میگه میگه اگر آتش درون پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری، جور گفتن. خب ما منکر اینا نیستیم که محبت اهل بیت قطعا جزء اصل و اساس دینه و خیلی هم مؤثر در سعادت انسان، اما اینی که فکر کنیم یه روایتی از امام باقر علیه السلام حضرت به شدت اینو رد کرده، فرموده محبت امیرالمومنین بالاتر یا محبت پیغمبر. کسی محبت پیغمبر داشته باشه اما اهل طاعت و بندگی خدا نباشه، خدا برده جهنم. محبت ما که از محبت پیغمبر بالاتر نیست که. خیلی رد کرده حضرت به شدت همین مرد، معلوم این فکر اون زمانم بوده. بله انسان اهل طاعت باشه، حالا یه جایی شیطان وسوسش میکنه غالب میشه برش، اونا ائمه با شفاعتشون، اونم به شرطی که حضرت فرمود لا یستخف و به صلات نماز و سبک نشبره، امید هست که شفاعت شامل حالش بشه. یا اینکه مثلا در برزخ تسویه حساب بشه بعد در قیامت نهایتا شفاعت بشه، اینا رو میشه قبول کرد. اما اینی که به این شکل آدم بگه، این شبیه هم حرف مرجعه میشه. بهشونم مرجعه میگن از باب این که ارجعه یعنی اخره، میگن که اینا به اصطلاح خدا کسی که مؤمن باشه اینو یو اخر و تعذیبه، یعنی عذابش نمی کنه، منظور تأخیر هم اینه، یرجعه یعنی و آخرون مرجعون لعمر الله، از این آیه هم گفت آخرون مرجعون لعمر الله، که میگه یه عده خدا کار اینا رو عقب میندازه، اینا میگه خدا کارشون رو عقب میندازه، عقوبتشون رو عقب میندازه. بله؟ نه ارجع به معنی اخر است، نه به اون معنا نیست. عبارتی که در تراز داره اینه، میگه المرجع، تراز مرحوم استعلی خان، هم القائلون لا تزر مع الایمان معصیه کما لا تنفع مع الکفر طاعه، فزعموا ان الله تعالی ارجع تعذیبهم عن المعاصی او هم من یقول. یه تفسیر، یه تفسیر این است که من یقول و الایمان قول بلا عمل، ایمان فقط قوله، عمل جز ایمان نیست. فهم یقدمون القول و یرجعون العمل، عملو میندازن تاخیر میندازن. او هم الجبریه، این تفسیر سوم، القائلون به ان الاب لا فعل له بل هو کالجماد. بنابراین کسی وقتی معصیت از انسان فعل انسان نباشه خب عقوبت هم نمیشه برش دیگه. فهم یؤخرون تعذیب الله و یرتکبون الکبائر. این یه سه تا تفسیر بود که در کلام مرحوم استعلی خان مطرح شده. مرحوم مجلسی فرموده است که گاهی مرجعه تو روایات ما بر عامه اطلاق میشن، خود عامه رو گفتن بهشون مرجعه. چرا؟ از باب اینه که اخر و امیر المومنی علیه السلام در امر خلافت اخروه و از اون مرتبه و مقامی که داشت عقب زدن حضرت رو، از این باب به عامه هم گاهی مرجعه گفته. و اتفاقا فرموده تو این روایت ما که حضرت فرمود علوم ما رو قبل از این که مرجعه به شما سبقت بگیرن، منظور مرجعه هم عامه، این قبل از این که عامه حرفاشونو تو ذهن بچه‌های شما بکنن، شما معارف ما اهل بیت و بچه‌هاتون یاد بدید. خب به هر تقدیر این روایت ناظر به یک انحراف در اعتقادیات یا شامل این میشه که اگر بچه انسان خطر انحراف درش هست، خطر انحراف اعتقادی، حالا چه توی امامت چه نسبت به اصل مسئله ایمان و کفر که مرجعه رو اون تفاصیل دیگه قائل بودن، خطر انحراف فکری و اعتقادی اگر برای بچه هست، قبل از اون بایستی که انسان معارف اهل بیت یادش بده که از اون انحراف نجات پیدا بکنه. مناسبات عرف حکم و موضوع اقتضا میکند که نه انحراف خصوص مرجعه خصوصیت داره، حالا زمان ما یه انحراف دیگه شد از افرادی که اینا لاابالی هن، این عرفان های نمیدونم کذایی که پیدا شده جدیدن که میگن همین خدا رو بشناس و خدا رو روزانه بشین چند بار شکر کن دیگه نمازم نخوندی نخوندی، خب اینم انحرافه، مرجعه نیستم، اینم انحرافه. عرفن فرقی به حسب مناسبات و حکم موضوع نمی کنه. احادیث هم خصوصیت ندارن، اگر انسان با تعلیم آیات قرآن با معارف دیگه با استدلال‌های عقلی میتونه جلو انحراف رو بگیره. هیچ کدوم خصوصی، نه حدیث خصوصیت داره، موضوعیت داره، نه خصوص انحراف مرجع از این روایت استفاده میشود که قبل از اینکه بچه دچار انحراف بشه پدر و مادر مسئولن که بیمش بکنن از انحراف. خب اولویت بندی کنید و اول هر کدوم اولا هست اون مقدار واجب یادش بدید. خب حالا اون شاید این خطر خیلی خطر جدی بوده و شدید بوده که امام دو این دست گذاشته، بالاخره اولویت بند درسته، باید اولویت بندی کرد. تعلیم عقاید رو باید به ترتیب اولویت یادشون داد. ما میگیم اولویت بندی دیگه، خودتون میگید دیگه، میگه امام از باب اولویت اینو فرموده. خب فهم عرفی اینه که الان زمان ما اگر مثلا بحث خود توحید اولویت داره این رو باید مقدمش کرد. خب این روایات فی الجمله دلالتش با این تقریبی که عرض کردم خوبه که ازش میشه این فهمید که تعلیم اعتقادات برای حفظ فرزندان از انحراف واجب هست. منتها مشکلی که این روایات داره سندشه. اون روایت اولی که خب مرسله، حداقل اشکال ارسال رو داره، حالا اگر کسای دیگه هم تو سند هستن که اونام محل اشکالن، اما حداقل از جهت ارسال روایت مخدوش. روایت دوم هم حدیث اربعمه، اینم علارغم این که یک حدیثی است که خیلی مطالبه با ارزشی تو این روایت آمده، ولی مع الاسف سندش نمیشه تصحیحش کرد، چون در سند به این روایت دو نفر واقع شدن، یکی قاسم ابن یحیی، یکی هم جد ایشون حسن ابن راشد که این از جدش هم رغل میکنه. و این قاسم ابن یحیی و این حسن ابن راشد که جد قاسم ابن یحیی است، اینا هیچ کدوم تو رجال توثیقی ندارن. بله یه وجهی مرحوم آقای خویی مطرح کرده است، اینو در معجم رجال مطرح کرده است، تو ذهنم تو حسن ابن راشد مطرح کرده که این تو قاسم ابن یحیی هم میاد همین بیان، و اون این است که ایشون فرموده است که مرحوم صدوق یه روایتی رو در من لا یحزر نقل میکنه در باب زیارت امام حسین علیه السلام تو قسمت ابواب مزار، از همین حسن ابن راشد نقل میکند و فرموده است که من در کتاب مقتل الحسین روایات متعددی در مورد زیارت امام حسین نقل کردم، اما اینجا این روایت رو انتخاب کردم چون این اصح روایات بوده. خب گفتن که مرحوم صدوق پس اعتقاد داشته است که این روایت صحیح است، چون ظاهر افعال و تفضیل این است که در اون مفضل و مفضلون علی در مبدا اشتراک دارن، این مفضل یه خورده اضافه داره، وقتی میگن این مثلا آقا از برادرش خوشگل تره، یعنی دوتاشون خوشگلن، این خوشگل تر از اونم هست، نه اینکه دوتاشون زشت باشن این چون کمتر زشته بگیم این از اون خوشگل تره، این خلاف ظاهره، گاهی هم اینجور میگیم. بله مثل اون عربی که میگفتن، خیلی یه عربی آمد یه جایی داشت غذا میخورد، آوردن براش خیلی میخورد، خیلی هم زشت بود، گفتن تو اهل عیالم داری؟ گفت 9 تا دختر دارم، من از اونا خوشگلترم، اونا از من پرخورترم. حالا این خوشگلترم نه اینکه اینم خوشگله، یعنی اونا قیافشون بهتر از این، من قیافم بهتر از اوناست. خب گاهی اینجوریه، ولی خلاف ظاهره، ظاهری که میگن این خوشگل تره، یعنی هر دو در مبدا مشترکن. اینجا هم وقتی میگن اصح روایات، یعنی هم اونا صحیحه هم این صحیحه، بلکه این از نظر ارزش سندی بالاتر از اوناست، نه اینکه اینا همشون ضعیفن ولی اینا ضعفش کمتر از اوناست، لذا بگیم اصحه. این خلاف ظاهره که حاج شبیری فرموده احتمال است که معنای روایت این باشه که اینا همش سندش اشکال داره، منتها این سندش ضعفش کم، مثلا اونا مرسلن این حالا مسنده ولی خب اشکال تو سندش هست، این خلاف ظاهره که این احتمالی که ایشون داده. البته حالشون تو این مورد یادم نیست گفته باشه، ولی تو مشابهت اوثق مثلا این حرف و احتمال داده که اوثقه، یعنی دوتاشون ضعیفن، این ضعفش کمتره، گفته اوثق هم صدق میکنه ولی خلاف ظاهره. پس گفتن این که میگه اصح روایت اینه یعنی همش صحیحه، این تازه صحیح تر از اوناست. خب تو این سند حسن ابن راشده و در سند صدوق به حسن ابن راشد هم قاسم به یحیی هم واقع شده، هر دو تا راوی تو اون سندن. پس این روایت وقتی صدوق میگه صحیحه یعنی روایتش آدم های ثقه هستن، هم این آقا ثقه هست هم اون آقا ثقه هست. یه همچین ادعای شده، یه تأملی بفرمایید برای هفته آینده ببینیم که این درست، چون این حدیث سربه معد چون خیلی مکرر تو فقه و اصول بهش استدلال میشه، بحث سندش خیلی بحث مهمیه. نگاه کنید فرمایش آقای خویی رو ملاحظه بفرمایید در معجم رجال زید حسن ابن راشد، اونجا بحث کرده، انشالله هفته آینده شنبه صحبت میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. سعی تر مثلا فرض کنید یه روایتی باشه همه روایت اجلا هم، این نسبت به یه روایت که